بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. امروز میخواستم این بحث هشتم را شروع کنم، یعنی بحث قیمیات و صحیحه ابی ولاد، ولی یه چند تا جزئیات این مسائل قبلی هم توی مکاسب مرحوم شیخ بیان کرده و هم آیت الله خویی در این کتاب داره، تو بعضی از حواشی مکاسبم هست، ولی زهالا امروز رو این چند جمله رو توضیح میدم. انشاءالله فردا بحث قیمیات و روایاتی که درباره قیمیات انشاءالله ذکر میکنه. آیت الله خویی توی این کتاب مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 166 یه چند تا مسئله زیل همون بحث قبلی مطرح کرده که اینا رو توضیح میدم. مسئله اولی اینه: هل یجوز للضامن اجبار المالک علی اخذ القیمه؟ آیا ضامن میتواند مالک را مجبور کنه برای اینکه قیمت رو بگیره؟ چون بعضی مواقع مالک میگه که من صبر میکنم، عجله ندارم، صبر میکنم تا مثل پیدا بشه مثل بگیرم. آیا ضامن میتونه در زمانی که مثل مفقوده و یا متعذره مالک را مجبور کنه به اینکه قیمت را اخذ کند؟ قبلا عرض کرده بودم که بعضی از مردم متاسفانه اینجوری هستند که از کسی طلبی داره و عمدن طلب خودش نمیگیره و میگه میخوام بگذارم برای آخرت. اینجور افراد که حق خودشونو نمیگیرند و میگن میگذاریم برای آخرت، اینا اصلا حقشو ساقط میشه، اصلا دیگه طلبی نداره، هیچی برای آخرت نمیمونه. اگر که مالک گفت مثل میخوام و صبر میکنم، آیا ضامن میتونه اجبارش کنه یا نه؟ آیت الله خویی فرموده که از ظاهر و انه لا یجوز ذلک، ظاهر اینه که ضامن نمیتواند مالک رو اجبار کنه. دلیلشون هم اینه، بفرماید به خاطر اینکه اونی که ابتداءً به ذمه ضامن تعلق گرفته مثل نه قیمت. و مدیون نمیتواند مالک را مجبور کنه به اینکه بدل مالش را اخذ بکنه. بدل هم یعنی قیمت. و من الواضح انه لیس للمدیون اجبار و ذلحق علا قبول شیء آخر بدلا عن حقه. مالک حقش عبارت است از مثل، مدیون نمیتونه او را مجبور کنه به اینکه چیز دیگری مالک اخذ بکنه، بلکه مالک مخیر است بین اخذ بدل و بین صبر الى ان یتمکن المدیون من اداء حقه.
خب
بله، ولی درباره مالک میشه آقای خویی استدلال بکنه به الناس مسلطون علی اموالهم، میگه به خاطر اینکه تسلط دارد بر مال خودش، الان که مثل مفقوده باز تسلطش بر مالش محفوظه ولی سا قیمت بگیره. مثل خب الناس مسلطون وقت تخصیص که نمیخوره، میگه وقتی که مثل نیست بدلشو بده. ایشون به این تمسو کرد. این فرمایش آیت الله خویی. جواب این کلام اینه، ببینید با توجه به اینکه آیت الله خویی در بحث ولایت فقیه تردید داره ایشون، و چون تو ولایت فقیه تردید داره این مسئله رو گفته. و الا اگر کسی ولایت حاکم را بپذیرد دیگه اصلا امتناع مالک از اخذ مال خود معنا نداره. یکی از فروعات ولایت فقیه اینه که الحاکم ولی الممتنع، کسی که امتناع میکنه از اخذ حق خودش حاکم بر او ولایت داره. بنابراین اصلا امتناع مالک از اخذ حق خود معنا نداره، چون به هر حال مالک یا ولی مالک همیشه موجوده و اونم اخذ میکنه. اگه خود مالک نگیره حاکم میگیره. علاوه بر این که ضامن همیشه میخواد براءت ذمه پیدا کنه، این شغل ذمه رو میخواد از خودش خارج کنه، و خارج کردن شغل ذمه به اینه که در هر زمانی بتواند مثل را یا قیمت را ادا بکنه. الان بالفعل ممتنع دیگه، چون بدلشو نمیگیره الان که مثل موجود نیست. چرا حقش نیست؟ اون حقش این هست که خودش را براءت ذمه بدهد یا نه، یا باید همینجور مدیون بمونه. نه میگه همه الان میخوام برای براءت ذمه پیدا کنم، این شغل ذمه خودش یک ناراحتیه برای. چرا؟ قبلا گفته بودیم که مالیت شی امر تشکیکیه، در درجه اول عین مال، اگر نشد مالیت و اوصاف، اگر که اوصاف نبود خود مالیت، یعنی از نظر ارزش هیچ کم نشده. بله اون حرف من بود، فرمایش آقای خویی اینه. من که نخواستم که مبنایی جواب بدم. خب این مسئله اولی که آقای خویی فرموده. مسئله دومی که فرموده اینه که هل یجوز للمالک اجبار الضامن علی اعطاء القیمه، آیا مالک میتواند به ضامن بگه که همین الان مال من را بده؟ اگر مثل موجود نیست همین الان مالمون میخوام، حالا که مثل موجود نیست قیمتش را بده. هل یجوز للمالک اجبار الضامن علی اعطاء القیمه؟ فرموده لا شبهت فی جواز ذلک لان المالک مسلطون علی حقه و الناس مسلطون علی اموالهم. آقای مالک طبق الناس مسلطون مخیر است بین این که صبر بکنه تا مثل پیدا بشه یا اینکه قیمت مالش رو بگیره؟ اینو میرسیم، این مسئله پنجم ششم الان میرسیم. پس آیا مالک میتونه او را مجبور بکنه برای اینکه قیمت بدهد یا نه؟ فرموده بله میشود. بعد این قیل که اجبار زامن ضرر بر زامنه و لا ضرر، این ضرر را برداشته. جوابشم اینه که لا ضرر میگوید ضرر از هر کسی منفیه، ولی دادن قیمت در زمانی که مثل وجود ندارد ضرر نیست، یعنی اصلا مصداق ضرر اینجا محقق نیست.
مال مالک بود اندازه مسلط رو میگیرد، این مالا مثل کلیه اصلا انباله
نمیده سر نمی کنه. خب این مثل بدل عین مالش دیگه، وقتی که عین تلف شد، حق مالک از عین منتقل شد به مثل و مثل به ذمه مالک، مالک مسلط بر ذمه شماست، میگه مالم رو بده.
مالک
ذمه
مالک
کلیه، خواهمون دیگه ذمه کلیه دیم، ذمه کلیه دیم. خب این فرمایش آیت الله خویی، یعنی این شد مسئله دوم. جواب این مسئله اینه که بینه اگر که مثل الان متعذره ولی در یک زمان نزدیک به یوم المطالبه، در یه زمان نزدیکی پیدا می شود. مثلا فرض کنید مالک امروز میگه مال من رو بده و امروز مثل وجود نداره، فردا توی بازار پیدا میشه. و فرض کنید صبر کردن مالک از امروز تا فردا ضرر بر مالک نباشد عرفاً، اینجا دلیلی نداریم برای این که بگوییم حتما ضامن باید قیمت را الان بپردازه، به خاطر اینکه عرفاً مثل در یک زمان نزدیکی پیدا می شود و حق مالک هم به مثل تعلق گرفته نه به قیمت. فرض هم اینه که مالک ضرر نکرده، پس در صورتی کلام آیت الله خویی صحیحه که بین زمان وجدان مثل و زمان مطالبه یک فاصله معتد بهی باشه، و یا اینکه صبر کردن مالک ضرر بر مالک باشه. ولی مثلا ها مالک الان اومده میگه که یالا مثل مال من رو بده، آقای قاسب میگه خب الان مثل ندارم ولی دو ساعت دیگه بازار یا میدون باز میشه، میرم اونجا میگیرم میارم بهت میدم. مالک میگه نه همی الان میخوام. اینجور موارد قرآن فرموده فنظرتون الی میسرتین، اینجا جای صبر کردنه و واجبم هست که مالک صبر بکنه. اینم مسئله دوم. مثل نداره، مال اونم مثل، تبدیل به مثل به قیمت توافق طرفین میخواست، این که وجود نداره. فعلا مال اون مثله، مثل هم الان موجود نیست.
چرا؟
نه اون بینید ملاک عرفه، عرف میگویند که 2 ساعت صبر بکنید یا 1 روز صبر بکنید هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. اما اگر که چرا فرض کنید 1 ماه باید صبر بکنه، مالک میگه ضرر میکنه. بله، آره دیگه توی عرف همینجوره. مسئله سوم اینه که ما خوب المنات فی صدق تعذر و اعواز، چه زمانیه که میگویند عین مفقود شد یا مثل مفقود شد، ملاک تعذر و اعواز چیست؟ یعنی کی میگن دیگه مثل یافت نمیشود؟ علامه حلی فرموده که مقصود از این که میگی مثل پیدا نشود یعنی تو همون شهر و اطرافش. شهید ثانی فرموده مثل یافت نشود یعنی از اون جاهایی که به این شهر جنس رو می آورند. فرقش که روشنه. علامه حلی می فرماید مثل یافت نشود یعنی تو خود این شهر و اطراف این شهر، همین روستاهای اطراف. اما نظر شهید ثانی اینه که مثلا سبزی توی قم از خوزستان آورده میشه. این که میگویند که مثلا مثل یافت نشود یعنی از خوزستان هم دیگه سبزی یافت نشود. محقق کرکی هم فرموده که ملاک عرفه، که عرفن چه زمانی میگویند مثل توی قم یافت نمیشه. بعد خود آیت الله خویی اینجوری فرموده ولکن نظاهر ان المیزان فی تعذر المثل و اعوازهی هو تعذر شخصی و عدم و امکان الوصول الیه به شخصهی. ملاک در تعذر ملاک شخصیه. اگر فرض کنید مثلا این قاصد خلبان هواپیماست، معمولا از اروپا به اینجا مثلا فلان جنس رو نمیارن، اما این هر روز اینجا مسافرتی میره و این به شخصه میتونه اون مثل را تهیه بکنه، در حالی که نوعا هیچ وقت از اونجا اینجا جنسی به اینجا نمیارند. آیت الله خویی میفرماید ملاک شخص این آقای زامنه، نه ملاک عرف، نه ملاک این که این شهر و اطرافش و نه جایی که ینتقل الیه عادتن. پس المیزان فی تعذر المثل و اعبازه هو هو تعذر شخصی، ملاک تعذر شخصیه. فرموده ولذا لوکان از ذالک فی البلاد نائیه، اگر یه جنسی تو بلاد دور باشه. اما این آقا به اونجا رفت و آمد داره، لم یستق علیه الاعواز بل وجب علیه تحصیله، واجبه بره تحصیل بکنه و بده. عرف که نمیشه نسبت به یه نفر یه چون، نسبت به یه نفر دیگه یه چون، اون دیگه شخص عرف نوع مردم رو در نظر میگیره. نه عرف شخصی نیست، نه دیگه عرف همیشه نوع مردم رو در نظر میگیره. پس آیت الله خویی فرمود ملاک شخصه. بعد حالا که دلیل میاره، دلیل ایشون اینه ولوجه فی ذالک ان تقدیر تعذر المثل به حد خاص لم یرد فی دلیل، یعنی هیچ آیه و حدیثی که نگفته چی تعذر است، تو هیچ دلیلی تعذر معنا نشده. لکی نجعله مرجعا فی البحث، که اینو بخوایم بحث بکنیم، بل لابد من الرجوع فی ذالک الی الاعتبار العقلی، چون که شرع کلمه تعذر یا کلمه اعواض رو نگفته، باید بریم سراغ تعذر عقلی یا تعذر غیر عرفی، اعواض عقلی. اعواض عقلی اینه که برای یک خلبان جنسی که توی اروپا هست متعذر نیست، برای دیگران متعذره. پس بینید اول فرمود شخصی، دلیلی هم که می آورد برای این شخصی می شود دلیل عقلی. عقل هم فقط چیز شخصی اثبات میکنه دیگه، عقلی که چیز عرفی رو اثبات نمیکنه. اینم مطلب سومی که ایشون فرموده. جواب این مطلب سومم اینه، درسته که کلمه اعواض یا کلمه تعذر در شرع به کار نرفته، یعنی این واژه، این لغت تو شرع به کار نرفته. حکم دائر مدار لفظ اعواض نیست که ما بخوایم بگوییم تو احادیث این کلمه رو داریم یا نه، لفظ رو کار نداریم. مصداق خارجی تعذر، این موضوع بحثه. یعنی مثلا یک مجتهدی این مسئله رو بحث میکنه که اگر چیزی متعذر شد، اینجا کار نداریم به لفظ تعذر که بگوییم که این خطاب به عرف است یا خطاب به شخص و عقل، بلکه فرض یک مسئله ای که در شرع به کار نرفته. اگر یک کسی اینجوری سوال بکنه وقتی که یه چیزی متعذر است، خب باید بگوییم که سوال کننده جزء عرفه و وقتی که میگوید چیزی متعذره، عرف از این چه میفهمه؟ مقصودم اینه که لازم نیست در رجوع به عرف این که اون لفظ در شرع به کار رفته باشه، این ضرورت نداره، بلکه ما گاهی موضوع را از عرف میگیریم نه مفهوم را. یکی از موارد رجوع به عرف اینه که آیت الله خویی فرموده، یکی دیگر از مواردش اینه. موضوعات و مصداقهای خارجی اشیا، به عبارت دیگر این همون بحثیه که بهش میگفتن که تشخیص مصداق کار فقیه نیست، کار عرفه. ضمناً توی این مسئله باز این جمله رو هم ایشو فرموده که توضیح بدن، چه زمانی میگوین یه چیزی متعذره یا چه زمانی میگوین دیگه متعذر نیست. فرض کنید مثلا اگر که اون مغصوب خیار بود، خیار هم مثلا فرض کنید از اول فروردین دیگه تو بازار پیدا میشه، ولی اول فروردین یه مثلا در 20 روزی قیمت خیار خیلی بالاست، معمولا اون موقع هر کسی خیار رو نمیخره، ولی 10 روز 20 روز صبر بکنه قیمتش میاد پایین. از چه زمانی میگن خیار توی بازار موجوده و باید خرید و مثل را به مالک داد؟ آقای خویی فرموده که از ظاهر و انه یقدر وجوده حتی على نحو العزت لان المفروض ان الثابت في الذمه هو المثل. فرموده اون اولین روزی که خیار میاد تو بازار به هر قیمتی باشه، اون روز مثل موجوده و باید ضامن مثل رو بخره. على نحو العزت، الان نهد العزه یعنی اون موقعی که به شدت کمیابه، اون روز باید بگوییم مثل موجوده و مثل رو بخره. فرض کنیم مثلا الان انار توی بازار هست یا نیست، الان الان نحوه عزته. اگر کسی بدهکار انار بوده الان باید انار کیلو چند هزار تومان بخره بدهد یا نه؟ آقای خویی فرموده بله، به خاطر اینکه آقای زامن مثل بود، الانم مثل موجوده. ولی جواب این کلام اینه که موقعی که چیزی علا نحو العزه بود بسیاری از مواقع معامله سفهیه و احکام معامله باطل اصلا داره. شما تو تحریر الوسیله نگاه کنید که چه معاملاتی سفهی است. میگه یکی از معاملات سفهی اینه که اگر کسی جنسی را به هر قیمتی که میگن میخره چونه نمیزنه، این معاملاتش باطله، سفهیه، یه آدم سفهیه. بعضی مواقع مثلا که روز اولیه که خیار اومده تو بازار، اون روز عرف میگه خیار تو بازار نیست، این خیار رو هم هر کسی نباید بخره. بله اگر یک کسی نمیدونم حاکم است و ولی است و شاه است و وزیر، او میخره اینجور خیاری رو، برای او این معامله سفهی نیست، برای دیگران این معامله سفیهان است و باطل اصلا. مثل این مثالی که تو جواهر این مثالو زده، تو جواهر میفرماید که بعضی مواقع تو عراق قیمت یک کیلو یخ با یه دونه شتر اصیل قیمتش برابر بوده، مساوی بوده، پول یه شتر با پول یک کیلو یخ. اینجور معامله اصلا سفیهان است و اینجور موقعی باید بگه اصلا توی بازار یخ پیدا نمیشه. اون یخ را فقط کی اگر بخره درسته؟ اگر حاکم بخره یا کسی که میخواد بخره و هدیه بده به حاکم. بله؟ چون این متعارفه که برای حاکم میخرن اینجور چیزی رو. چرا دیگه؟ اگر که نه معیار اینه که اگر یک چیزی رو عرف انجام میدهد، عرف برای حاکم اینجور چیزی میخره، برای غیر حاکم نمیخره. خب بله اگر که خیلی مردم دارن میخرن که دیگه عزت نمیشه. نه خب بنده اینه، همه وظیفه شرعی همینه دیگه. این یه چیز متعارفه همه جای دنیا، یه چیزی که به حاکم میدن که خب بله اگر که قرض اغلایی داره، مثلا فرض کنید یه مریضی داره که اگر یخ برش نخرن میمیره، خب بله اون چون بله این اغلاییه. نه اینجور عدای دین و غلایی نیست. گفتیم که اینجا از مواردیه که مالک باید شبه صبر بکنه. خب نه حالا رو مثال که مناقشه نیست، عزت هم یه ندرت وجود. نه خود آقایون مثال زدن، گفتن که عزت یا موقعی که اول اینکه یک جنسی میاد توی بازار یا آخری که داره از بازار خارج میشه. خودشون اینو گفتن. خیلی خوب، اینم یک مسئله. مسئله بعدی اینه که ما هو و حکم و تمکن من المثل بعد تعذرهی. اگر که آقای قاسب مثل را داد، اگر آقای قاسب مثل وجود نداشت که مثل را بده، قیمت را داد، بعد از این که قیمت را داد مثل پیدا شد، حکم و تمکن يكون من المثل بعد تأزره. فرع لو دفع القيمة في المثل المتأزر ثم تمكن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمته. قاسب اومد قیمت رو داد، بعد از اینکه قیمت رو داد حالا مثل پیدا شد، آیا باید مثل رو بپردازه یا خیر؟ اینجا هم آیت الله خویی اینجوری فرموده، فرموده این بستگی داره به اینکه کسی بدل هیلوله را بپذیرد یا اینکه کسی بدل هیلوله رو نپذیره. اگر کسی منکر بدل هیلوله باشه، مثل آیت الله خویی که ایشو اصلا بدل هیلوله قبول نداره، کسی که بدل هیلوله رو قبول نداره میگوید که قاسب مدیون بود نسبت به مثل، اگر اومد قیمت داد قیمت بدل مثل. و چون بدل هیلوله رو ایشون مشروع نمیداند، اینجا معتقد به این که وقتی که قیمت رو دادید حقیقتاً مثل تبدیل شده بوده به قیمت، وقتی که قیمت رو داد دیگه ضامن چیزی نیست، ولذا لازم نیست مثل را بعد از پیدا شدن مثل بپردازد. پس دلیلش هم این شد که ایشون بدل هیلوله رو قبول نداره. اما اگر کسی بگوید که اون چه که به ذمه قاسبه مثل است حتی تا روز ادا، که مشهور این را میگویند، در این صورت قیمت بدل بودنش عند فقدان المثل، وقتی که مثل پیدا بشود قیمت دیگه بدل بودن نداره، ولذا مالک میتونه قیمت رو پس بده بگه مثل بده. یک بار باید ادا بکنه، ولی اون یک بار باید حق خود مالک رو بده، نه چیزی که بدل حقه. اول وقت اگر اون مطالبه کرد بده. ما هم که قبلا گفته بودیم که اون چیزی که به ذمه انسان عینه و عین تا آخر به ذمه قاسب است، موقعی که مالک طلب مثل میکنه یا طلب قیمت میکنه، این یک مصالحه قهری است. و صلح هم گفتیم که عقد لازمه، چون صلح عقد لازمه قابل فسخ نیست. پس اگر مثل پیدا شد لازم نیست مثل بدهد. خیلی خوب، حالا باز یه خورده ریزهای توی این کلام هست، ولی دیگه حالا همین مقدار این چند تا مسئله کافیه. انشاءالله بقیه فردا انشاءالله بحث قیمت رو شروع میکنیم.